فضل علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين وأئمة المعصومين من أولاده. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار، از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب من با توجه به اینکه وقت گذشته و بنا نیست زیاد مصده اوقات شریفتون بشم، ولی سریع سراغ اصل بحث میرم، بحث رو شروع میکنم. ظهر در یکی از حیات در محل مهرآباد مشهد سخنرانی داشتم راجع به بحث حوزه سیاسی و فرهنگی زمان آقای امام صادق. بحثای رو اونجا کردم و به اون دوستان گفتم بقیه بحث رو اینجا میکنم. اون تا با توجه به این که حالا این اجحاف میشه در حق عزیزانی که اینجا هستن و اون بحث از اول نبودن، این 7-8 دقیقه خیلی سریع اونجا رو توضیح میدم که چه گذشت که ادامه بحث رو من اینجا در خدمتتون باشم. ببینید، ما اعتقاد داریم که اهل بیت یه نور واحدن. یعنی اگر امام حسن تو شرایط امام حسین باشه، دقیقاً حسین ابن علیه، یعنی نه یه ذره کم نه یه ذره زایت و مقتضیات زمانی و مکانی ایجاب میکند یکی حسین ابن علی علیه السلام بشه و یکی حسن ابن علی، یکی قیام کند یکی قعود داشته باشه، یکی به جنگ یکی صلح بکنه. این عبارتی که من میتونم مثال برای شما بزنم، مثال نوره. برق میاد توی لامپ، لامپ از این لامپای کم مصرف باشه سفید میشه نورش، از لامپ قدیمی باشه نورش چی میشه؟ زرد و قرمز میشه. برق همون برقه، شرایط ایجاب میکند تو این لامپ میره متفاوت بشه. فلزا هر موقع خواستید زندگی یکی از ائمه رو تحلیل بکنید، اولین کاری که باید بکنید فیلتر رو بسنجید. یعنی بگید چه شرایطی بوده، چه اوضاعی بوده، چرا این نور این رنگی شده؟ تمام شد رفت. اگر کسی آمد در مورد اهل بیت صحبت کرد، در مورد شأن اهل بیت صحبت کرد، یکی کلی در مورد امامت می صحبت میکنیم، فبها الحمدلله مخلص شما هستیم. اما در مورد یکی از اهل بیت صحبت که بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات اون موقع، این اصلا سردرگم میشیم ما. این که ما هر دیواری رو نگاه میکنیم اکثر احادیث میشه قال الصادق، قال الباقر، قال الصادق. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ یعنی بقیه امام ها حدیث نمی گفتن؟ چرا؟ چرا ما انقدر قال الصادق می شنویم؟ چرا حوزه های علمی ما بر مبنای اصلا قال الصادق قال الباقر مبنا گرفته، قدرت گرفته؟ این باید بیاری شرایط رو بسنجی. ظهرم عزیزانی که در بحث بودن مستحضر هستن، مسائلی مطرح شد، یعنی نگاهی به قضیه حقیر داشتم که شاید کمتر جایی شده اینطور. متاسفانه ما امام صادق و یه خورده نمیدونم نگاهمون به مقوله امامت امام صادق و داستان ایشون واقعا غیر منصفانه است. از اهل بیت ما چند تا از امامان شهادتشون رو تعطیل کردیم تو جمهوری اسلامی. چرا امام صادق جز آن امامان؟ چی رو میخوام ببینم؟ چرا به شما میگن مکتب شما جعفریه، فقه شما جعفریه؟ چه ویژگی داره؟ من امام صادق چه کرده؟ بعد اوضاع رو بسنجی. آقا امام صادق در زمان 5 تا از خلفای امویه و 2 تا از خلفای عباسی. اموی ها دارن افول میکنن، نمودارشون داره میاد پایین، نمودار عباسی ها داره صعود میکنه، یعنی تو نقطه مینیمم عطف این نمودارن تو صف مختصات. این پایین اون شرایط فراهم میشه. 34 سال حضرت امامت داره، 65 سال هم سن شریفشون بوده، از بقیه اهل بیت هم سنشون بیشتر بوده، یعنی دیرتر به شهادت رسیدن. این فرصت رو استفاده کردن حضرت، یعنی فرصت بروز پیدا کرد امام صادق. منتها چرا این بروز توی حوزه علمی بود بحث داره. ببینید، یه آیه تو قرآن داریم، من بارها تو سخنرانیام اینو تکرار کردم چون خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. میگه بنی اسرائیلی که آقا رسول الله فرمود نل به نل، میخ به میخ، عین شما بنی اسماعیلن و شما عین اونایی، کوپ حمید با هم هیچ فرقی ندارید. میگه اینا چون نقض میثاق کردن، عهدشون رو شکستن با خدا، ما لعنتشون کردیم. چون لعنتشون کردیم دلاشون سنگ شد، چون دلاشون سنگ شد شروع کردن تحریف کردن و بعد اون پیغمبر کشی. این مسیره، گرفتی چی شد؟ این بلا سر بنی اسرائیل اومده عزیز من. اومدن عهد و شکستن، خدا باشون عهد بست، بت پرستی کردن. میگه دلشون سنگ شد، دلشون سنگ شد، شروع کردن یحرفون، شروع کردن تحریف کردن. وقتی تحریف کردن دینشون رو ریختن به هم. وقتی دینشون رو به هم ریختن، کسایی اومدن سر کار که فاتحه دین رو خوندن. بعد کسایی که حقیقی بودن میخواستن دین رو برگردونن، اینا سختشون شده بود. چیکار کردن؟ اون کسایی که میگفتن برگردید به راه مستقیم و صراط مستقیم، اینا رو میکشتن. میگن تو یه روز بنی اسرائیل 70 تا پیغمبر کشتن. آقا امام حسین وقتی داره به سمت کوفه میاد، این عبارتی که به عبدالله ابن عمر میگه، عبدالله ابن عمر میگه نرو، میکشنت، میکشنت حسین. میگه میدونی داستان چیه؟ این ماجرای بنی اسرائیل رو میگه، میخواد چیو بفهمونه؟ میخواد بگه نل به نل، قدم به قدم رفت مسیر بنی اسرائیل رو رفتید. پیامبر با شما عهد بست و قول دادید، 100,000 نفر آدم بودید که بعد از آقا رسول الله کی؟ علی. زدید زیرش، دلتون سنگ شد، دلتون سنگ شد. امثال کعب الاحبارا اومدن بالا، نقل حدیث از پیامبر، تمام منابع برادران اهل سنت رو میگه، نقل حدیث از پیامبر ممنوع شد، اما ابو هریره و کعب الاحبار میتونستن بیان بگن. عزیز من، کعب ابو هریره که شما برید، من اصلا هیچ بحثی ندارم ابو هریره، یه مثال برای شما میارم، علی ابن ابی طالب بیشتر با پیامبر بود یا ابو هریره؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام بیشتر بود یا ابو هریره؟ بعد شما نگاه بکنید، ابو هریره که اصلا اواخر مسلمان شده، جمع بزنه که کنار پیامبر بوده از 6 ماه میگن تا 2 سال، و اینم که همیشه پیش پیغمبر که نبوده که. خب برید نگاه بکنید، 5,000 روایت از ابو هریره تو منابع اهل سنت هست، و از امیرالمومنین فقط 500 تا، یعنی 0.1 برای کسی که 100 برابر بیشتر بود از او. اولین مرد مسلمانه و آخرین کسی که سینه سر پیامبر رو سینه شه. خب این بحث دیگه. بله نقل حدیث من شد حدیثی که علی بگه، بعد این میشه شروع شد تغییر دین، شروع شد آمدن بدعت ها، کار به جای رسید، اونجا پیغمبر کشی کردن، اینجا چیکار کردن؟ امام کشی کردن. ببین، لعن شده، دل سنگ شده، تحریف کرده، پیغمبر کشته، لعن شد چون عهد شکست، عهد شکست، لعن شد، دلش سنگ شد، تحریف کرد، امام کشت. کاری که با ابا عبدالله کردن، پیغمبر بنی اسرائیل و پیغمبرشو نکردن. احقادم بدریتم و خیبریتم و هنینیه معنی داره، یعنی چه عزیز من؟ یعنی بغضا و کینه هایی که از بدر و احد و خندق مونده، بدر و خیبر و هنین مونده. امیرالمومنین تو خیبر با کی جنگیده؟ یهودی ها. یعنی داره ما میگه نقش داشتن اینا، شما نمیتونید پیداشون کنید تو تاریخ، خیلی واضحه نقش دارن، تو نمیتونی ببینیشون. هنینی ها نقش دارن، بدری ها نقش دارن، بدری ها کم بنی امیه نقش دارن توی تاریخ، تو زدن، تو کشتن. آقا مگه امیرالمومنین برای خدا نجنگی؟ چرا؟ مگه رسول الله نگفت بکش به جنگ؟ چرا؟ پس چرا اینو جلو زد رسول الله وسادن؟ بله دیگه، همین دیگه، تعریف یعنی همین، انحراف دین یعنی همین. امام بعدی برای اینکه مردمو برگردونه تو خط، نمیتونه یهو بگه بیاید سراغ من. میره بعد چیکار کنه؟ اول باید اینا از قسی القلب شدن خارج شن. راه این که یه نفر از قسی القلب شدن خارج بشه، بعد چیکار کنه؟ بعد گریه کنه، بعد اشک بریزه، باید دعا کنه، باید استغفار کنه، بگه خدایا حساب منو به حساب اجدادم نذار، به حساب اونا نذار، توبه میکنم خدا، برای تو من بریم، من جدام، برای تو الیکم منهم و من اشیاهم و اتباهم و اولیاهم و شایعت و بایعت و تابعت و تنقبت و اسرجت و الجمت، از هر آنچه که اونا بودن من بیزارم، جدام، من با شما رفیقم. نسل من لمن سالمکم، هر من لمن هاربکم، ولیون لمن والاکم، عدو من لمن آداکم. یعنی چی؟ یعنی من جدام. این باید عشق بریزه. کدام امامی رسالت رو به عهده میگیره؟ امام سجاد. همه چی رو اصوله، همه چی درسته، مسیر تربیتی اهل بیت هست. حالا اینا فهمیدن اشتباه کردن، گریه کردن، گریه که فایده نداره. این باید به معرفت برسه که امامت چیه، باید برسه به امامت چیست، امام کیست. اینجا شاهکار کیو میبینید؟ امام باقر، امام صادق رو جولان میدند. یعنی تو بحث علمی، تو حوزه علمی، امام صادق کاری کرد چنان دهنا رو بست که کسی نمیتونه حرف بزنه، هیچکی نمیتونه حرف بزنه، احد الناس نمیتونه حرف بزنه، خدا شاهد. یعنی اشک ریخت، دل خود نرم شد. حالا بفهم امام کیه. ببین امیرالمومنین وقتی میاد کوری علمی میخونه یعنی چی؟ میگه سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید. میگن جز امیرالمومنین هیچ کی جیگر نکرد پشت منبر بیاد بگه هر کی هر چی میخواد بپرسه. یعنی فهمون آقا امامت چیه. و از آنجا این نکته رو دقت کنید، از آنجا که در صدر اسلام حاکمیت سیاسی و حاکمیت دینی چی بود؟ یکی بود. یعنی خلافت، هر کی دینی قوی تر بود عملا اگه فرد دیگری حاکم سیاسی بود اونو چیکار میکرد؟ زیر سوال میبرد. وقتی امام صادق میاد اون عرصه جولان میده، میتازه ایشکی به گرد پاش نمیرسه، رسمن داره میفهمونه که همه تون برید کنار، این شما هیچ چه حالیتون نی، برید کنار. اصلا عباسی ها به نام اهل بیت حکومت تشکیل میدن. ابو مسلم خراسانی، ابو سلمه، ابراهیم امام، تمام اینا داعیه و دعوتشون به اهل بیت بود. سه تا شرط داشتن، میگفتن قرآن، سنت، با هر کی میخواستن بیعت کنن که علیه معاویه باشه، میگفتن علیه امویه باشن، میگفتن خب کی بیم سر کار؟ میگفتن ببین قرآن رو قبول داشته باشه، سنت رو قبول داشته باشه، سه با یک شخص از اهل بیت پیامبر بیعت میکنه. این شخص فعلا ما نمیدونیم کیه. حتی نامه نوشت ابو مسلم خراسانی به امام صادق که بیا. امام صادق نامش سوزوند، نخونده وا نکرد، نامه رو گرفت تو چراغ، گفت من میدونم تو کی. ابو مسلم خراسانی برای اینکه منابع تاریخی نوشتن، ابن کثیر، ابن اسیر، ابن خلکان، اینا همشون نوشتن، میگن ابو مسلم خراسانی برای شکل گرفتن بنیان‌های حکومت عباسی 600 هزار قتل انجام داد، آدم کشت، که خود ابو مسلم میگه من 100 هزار تا آدم کشتم. اینا مهمه ها. امام صادق فرمود این برای ماها نمیکشه، دروغ میگه، به اسم ما داره مردمو میکشه. یعنی ابو مسلم آدم خوبی نیست، متعصب نژادی نداریم. اینا همزمان به امام صادق نامه نوشتن، همزمان به عبدالله ابن حسن ابن حسن از نسل امام حسن پسرعمو بودن با امام صادق، برای اونم نامه نوشتن، گفتن اگر صادق قبول کرد، جعفر بن محمد قبول کرد، میکشیم کنار، نامه‌های دیگر پاره می، قبول نکرد دومی رو بده. ابو سلمه اینجوری نامه نوشت. من تو جلسه زور تمام متون تاریخیشو خوندم، اسنادشو خوندم، چون فرصت نیست من میخوام به بخش دوم در واقع این ماجرا بپردازم. یکی از اصلی ترین دلایل اینکه مردم جلوی بنی امیه ایستادن، دو تا دلیل اصلی ترین دلایل بود. یکی اینکه نژاد پرستی حاکم شد در دربار بنی امیه و نژاد عرب نژاد برتر بود. بقیه مسلمانه که عرب نبودن چی بودن؟ حقیر بودن. از جمله کیا؟ ایرانیا. دوم اینکه اهل بیت ظلم شد. اینا واقع عاشورا جلو چششونه، واقع عاشورا جلو چششونه. این دوتا عنصر رو شما با هم گره بزنی، غیر عرب بودن و اهل بیت رو در واقع دستمای قرار دادن، دقیقا میشه ابو مسلم خراسانی. خراسانیه؟ اسمش عوض کرد دیگه. ابراهیم امام بهش گفت این اولین فرد عباسی که علیه اموی شورید، مرد در زمان مروان همار، آخرین حکومت خلیفه اموی، این مرد، کشتنش. این گفتش که تو اسمت فارسیه، این عربا سراغت نمیان، اسمت بذار عبدالرحمن بذار. عبدالرحمن کنیش ابو مسلم، اسم اصلیش بهزادان بود، ظاهرا اینطور نقل شده تاریخ. میگن یا اهل اصفهان بود یا اهل مرو، این تاریخ نقل شده، این مد نظرتون باشه. یعنی این دوتا عنصر کنار همدیگه اومد. شعار مردم این شده بود الرضا من آل محمد، ما فقط راضیم که از اهل بیت پیغمبر بیاد. تا جایی که به ابو سلمه که از همکاران این جریان بود که میخواست عباسی برسه، بهش میگفتن وزیر آل محمد، به ابو مسلم گفتن امیر آل محمد. یعنی مثلا شما بر اهل بیت دارید کار میکنید. اصلا این که مأمونم امام صادق و امام رضا رو میاره ولی عهد میکنه، میخواد بگه کشتت مرا بابا، انقدر گفتی در رضا من آل محمد، بیا اینم یه رضا از آل پیغمبر. اصلا برخی میگن لقب صفت لقب امام رضا که رضاه، و هرچند به مقام رضایت رسید، اصلا بالا سر حضرت وای میسته تو حرم، یه حدیثی زده همونجا که در موقع مقام رضایت امام رضا فرمودن. یکی میگن نه این لقب بود مردم بهش دادن، یعنی مثلا این همون رضا، رضا من آل محمد. ما فقط راضی میکرد. یعنی این مردم شیرینی حکومت علی زیر زبونشون بود، عدالت علی زیر دیگه ندیدن، نه قبلش دیده بودن نه بعدش. گفتن اشتباهی کردیم قدر علی رو ندونستیم، خریتی کردیم قدر علی رو ندونستیم، اشتباه کردیم. آقا بگید یکی دیگه از اهل بیت پیغمبر پاشه به سر کار. این داستان این شده بود. تو این شرایط یه نکته جالب بهتون بگم، اینو زورم گفتم، اینو باید بگم وگرنه مطلب منعقد نمیشه، نمیگیریم چی میشد. آقا امام مهد باقر ما دو تا روایت داریم، فرمود به امام صادق اگر مردم زمانت توجیه باشن تو میتوانی همان قائم باشی. یعنی همون قائم آل محمدی که صلوات اینات بفرمایید. یعنی همونی که وعدهشو دادن قرار بیاد، اگر مردم توجیه باشن شرایط فراهمه. مردم دلاشون اشک ریختن، از نسل گذشته تبرع جستن، به علم تو رسیدن که جستو بهتر کسی نیست و قبولم دارم فقط یکی از اهل بیت پیغمبر باید حاکم باشه. الان شرایط فراهمه. اما بهت بگم این مردم توجیه نمیفهمن که تو رو باید پات وایسن نیست. من بهت میگم برای این میشه که ماجره امام صادق جدی میشه. اصلا انقدر یعنی تشیع به لحاظ عقلی خودشو نشون میده و علمی خودشو نشون میده که تو آستانه تشکیل حکومت میره. فکر کردی برای چی امام کاظم میگیرن مینازن تو زندان 14 سال بلافاصله بعد این میگن باید کات کنیم. امام صادق نتونست، امام کاظم حتما حکومت تشکیل میده دیگه، مردم میرن سراغش. دور کردن 14 سال تو زندان تو چه شرایطی؟ برای چی فرقه اسماعیلی رو به وجود میارن؟ اصلا گزارش های تاریخی میگه که اولین اسماعیل پسر امام صادقه، داداش امام کاظم، که این آدم قبل از امام صادق مرد. امام صادق وقتی داشت تشییع جنازه‌اش هی تابوتو میذاشت، میگفت جمع کردن، گفت این کیه؟ گفتن خب معلوم اسماعیله. امام صادق گریه میکرد، 10 قدم میرفتن جلو، دوباره تابوتو میذاشت برمی داشتن، میگفت این کیه؟ گفتن اسماعیله. میخواست اثبات کنه، بگو خدا لعنت کنه هر کی بگه اسماعیل نمرده. امام صادق دفنش کردن. تاریخ اینو میگه یکی از یارای امام صادق بعد از شهادت امام صادق نیامد بگه که اسماعیلیه، اسماعیل دوباره زنده میشه. یعنی اگر شما مفضل رو بگیری، نمیدونم یارای معروف امام، هیچ کدوم. تاریخ میگه من اباعد، میگه غریبه بودن، یه دو یوهوی اومدن گفتن اسماعیل نمرده، اسماعیل همان قائم دوباره باز خواهد گشت. دکون دستگاه رو ببینید. جالبه بدونید فرقه اسماعیلیه که در تشیع ضربات بسیار زیاد زد به شیعه. و اگر ما آمارهایی که داده میشه تو جنگهایی که اسماعیلیان کشته شدن به خاطر اینکه زیر پرچم اهل بیت نبودن و قیام خودسر میکردن و سرکوب میشدن، آمارهایی که داده شده به خدا قسم اگه نمیبودن الان ما به جرئت میتونیم بگیم چه بسا 30-40% مسلمانای دنیا شیعه است ناشری بودن. ضربه زد این فرقه. جالبه امام بعد امام صادق حق با کیه؟ با امام کاظم. امام کاظم رو کردن تو زندان، فرقه اسماعیلی واسه خودش اجازه تبلیغ داره. این عجیب نیست؟ بعد که دیگه سرشاخ شدن با حکومت مجبور شدن با اینا برخورد بکنن. پس اینو دریاب، راز ظهور آقا صاحب از زمان اگر تو هیئت امام حسین، جریان تو اینه، میای برای امام حسین اشک میریزی به سبب اون گناهایی که کردیم و دلمون سنگ شده، یه خورده این دل نرم میشه، میرسیم به این که باید امام بخوایم. منتها کلیدی که امام حسین رو به امام زمان میرسونه کیه؟ امام صادقه. یعنی علم به امامت و شناخت امامت که در زمان آقا امام صادق خیلی بروز داشت. یعنی اینجا ما رسیدیم. میگم دیگه الان هر کتابا رو هم که قال صادق، قال صادق، قال قال ابی عبدالله، ابی عبدالله توی روایت یعنی امام صادق، کنیه حضرت بود. خیلی این نکته مخفول. اگه ما به ظهور نمیرسیم به خاطر اینکه معرفت به امام زمان نداریم. چرا معرفت به امام زمان نداریم؟ به خاطر اینکه از این گریه وصل نمیشیم به خواستن امامت. خواستن کدوم امام؟ امامی که این ویژگی ها رو داره. کی اینو تبیین میکنه؟ فقه تشیع. فقه تشیع کی زنده کرد؟ امام صادق. یعنی امام حسین بذار شروع، امام صادق تابلو و راهنما، امام زمان هدف. امام صادق نمیپرد. ما روایتش زور خوندم، یکی از یاران حضرت صدیر سیرفی، این میگه اومد گفت یا ابن رسول الله قیام کن دیگه. گفت من چقدر یار دارم؟ گفت 100,000 تا. حضرت فرمود 100,000 تا؟ نه 200,000 تا. گفت 200,000 تا نصف دنیا. نگاه کن حضرت گفت پاشو بریم. رفت بیابون یه نماز خوندن، رو وقت نمیگیرم رباتو جزئی بگم، گفت این گله رو بزرگ قهوه شو بشمار. شمرد گفت چند تا؟ گفت 17 تا. گفت به خدا قسم اگه اندازه 17 تا همین بزا من یار واقعی میداشتم قیام بر من واجب بود، من تا کنه ذات شماها رو خبر دارم. از قول امام صادق رفتن، یکی از یاران امام صادق تو مدینه است، یکی از یارانش از کوفه فرستاده به خراسان، اومد اینجا، اومده خراسان، بعد اومد دعوت کرد، گفت آقا چرا نمیاد بریم زیر پرچم امام صادق، بهترین کس اینه، بقیه دکون دست کن. بعد نماینده‌هاشون اومدن پیش حضرت، سه دسته اومد نماینده‌شون، تو راه که داشت میومد با کنیز رفیق خودش یک کثافتکاری کرد، اومده پیش امام صادق نشست، گفت آقا جان مردم سه دسته شدن، عده‌ای این قیام را نپذیرفتند، یعنی ولایت شما را نپذیرفتند، عده‌ای با دل و جان پذیرفتند و عده‌ای در میانه گیر کرده اند، اگر شما بیایید آن میانه ها هم چی؟ به سمت شما میان، یا 50-50 جامعه خاکستری اینا هم سفید میشن میان سمت شما. حضرت گفت تو برو خودتو درست کن که تو فلان قسمت سفر و خیانتو به رفیق خودت کردی، یارو فیوزاش سوخت. من تو ذات شماها خبر دارم، شماها همون کوفیا هستید که به امام حسین هم گفتی پاشو بیا، پاشو بیا 100,000 نفر بیشتریم، پاشو بیا آقا گندمزارامون فلان شده، خرماهامون سبز شده، وقتی اومد همتون در رفتید. شما همون کسایی که نماز مغرب رو به امامت مسلم ابن عقیل خوندید، نماز عشاء رو به امامت ابن زیاد، شاهکار بودن این مردم. مغرب رو به امامت مسلم خوندن، برگشتید نیستن، عشاء رو رفتن پشت سر ابن زیاد خوندن. برای تاریخ یک حسین ابن علی بس است، قرار نیست خدا هی حجت خودشو به کشتن بده، به خاک و خون بکشه، مرمبلون به دماغ بشه، شیب الخزیب، خد تریب، بدن صلیب، اینا رو امام زمان داره روزشو میخونه تو آیه مقدسه. خدا قرار نیست یک حسین باید بیاد و این اتفاق بیفته تا حجت بر شیعه تمام شود. اگر امام زمانت را بخواهی بدون فهم امام شناسی و پایش نیستی، جز کربلا حادثه دیگر نخواهی آفرید. اینو بفهمونه به ما. اینجا اون کلیدی که از امام حسین، از اون گریه، از اون هیئتی، از اون سقف اهل بیتی که میاد زیرش، قراره برسی به ظهور و اصلش اینه، و اگه نرسی به مرگ جاهلیت مردیم. من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه، میگه بمیری امام زمان تنشد جاهلیت مردی. چقدر میشناسیم امام زمانمون؟ من آقا حجت ابن الحسن العسکری زمانی میتونم بشناسم که کی به معرفی کرده باشه این فقه و این مذهب، این فقه و این مذهب رو کی علم کرد، کی نجات داد؟ برید شرایط امام صادق و شرایط فرهنگیشو نگاه کنید، فرقه ها بیداد میکردن، آقا ستمی بر مردم حاکم شد. من ظهر خوندم منصور چی کار میکرد، گرسنگی، تحریم اقتصادی مردم مدینه، هیچ کس حق نداشت معامله اقتصادی با مردم مدینه داشته باشه، راههای دریایی و زمینی رو بستن. چرا؟ چون اینا محب اهل بیت بودن، چون مرکز شکلگیری اسلامه، کانون اسلامه، چون اهل بیت بیشتر در اونجا هستن، چون تعداد شیعیان اونجا زیاده. ما میگیم امام صادقی میشنویم، امام صادقی میگیم و فکر میکنم چه خبر. ما بگم امام صادق نشسته فقط کار علمی کرده، اصلا حرکت علمی صرف این که امام صادق فتوای دینی میداد، صرف این که مسائل مشکل دینی رو حل میکرد، یعنی توی خلیفه برحق نیستی، یعنی جواب دینی تو به اینجا، دین همونجاست که حکومت داد باشه، سیاست و دیانت تو همن. خیلی من امام صادق رسما اعلام کرد قضاتی که زیر گروه زیر بلیت این منصورن فتوای دادن برای شما، به شیعیان فرمود اگر جونتون در خطر نیست میتونید فتواشون رو چیکار کنید؟ رد کنید. یعنی اصلا ایستاد امام صادق، بگم امام صادق اصلا صرف این حرکت امام شناسی، اون فهمید، دشمن فهمید، باید کنترل کرد، به شهادت میرسونن حضرتو، ما یه دکون دستگاه درست میکنن، میگن اسماعیل زنده شده، قرار زنده بشه او امامه، کلی جمعیت میرن این طرف. الان خیلی از این شیعه هایی که توی هندوستان هستن و بحره، یعنی اینا شیش امامی هن، یعنی امام زمان قبول ندارن. عزیز دل من، داغون بنده خدا، تا این همه راه اومده خراب کرد آخرشو، هر امام حسین هم میان دیدینشون، کسی که کربلا رفتن، اینا امام رضا نمیان، اینا امام زمان نمیشناسن، شیطان خرمالشون کرده، داستان واسه شون ساخت. این یعنی این برهه‌ای که آقا امام صادق، ببین امام صادق باید برسه به حکومت، نمیذارن هر جوری از امام کاظم رو به زور نگه میدارن، اما دیگه دستگاه عباسی نمیتونه، لاجرم خودش میاد پیشنهاد به کی میده؟ به امام بعدی. به کی؟ به امام رضا. فکر کنی عاشق چشم‌ابرو امام رضا است، بگید خلافت رو دست، میخواد ساکت کنه مردمو. ما میگیم آقا این برهه چی شده؟ برای اینکه نمیفهمیم چه خبره. از نظر فرهنگی عصر شکوفایی نظریه پردازیه، فقه، کلام، فلسفه، طب، نجوم، ریاضی، حدیث، تفسیر، همه جولون میدن، همه واسه خودشون منبر دارن، تو هر مسجد یه نفر داره یه نظریه میده. جهان اسلام گسترش پیدا کرده، کتابای یونانیا ترجمه شده، کتابای هندیا ترجمه شده، کتابای ایرانیا ترجمه شده، علوم مختلف اومده، ذات اسلام تو دانش دوستی زکات العلم نشره باعث شده این کتابا ترجمه بشه و اسلام جلوی دانش دوستی مثلا نمیگرفت، مثلا مسیحیت که میگرفت. علمو خوب میدونست، پیامبرش گفته بود برید علمو یاد بگیرید ولو کجا باشه؟ چین. امروزی بخوایم بگیم برید علمو یاد بگیرید ولو کره مریخ باشه، امروزیش بخوایم بگیم چین یه جایی بود که هیچ مسلمانی ندیده بود، شنیده بودن یه جایی هست به اسم چین، ولو به سین. توی این عصر اقوام مختلف اسلامو قبول کردن، از شمال آفریقا بگیر تا بخشای از روم و اروپا، ایرانیا رسیده به ترکمنستان و قزاقستان و ازبکستان و رفته اون بالا، از این ور هندیا، اصلا یک جهان، یه دنیایه و دنیای متمدن امروز، اقوام مختلف اینا دارن هی عقاید خودشونو هی دارن میان رو میکنن. جوری شده بود که کفار تو جامعه اسلامی راحت میچرخیدن، طرف میاد تو مسجد میشست، خدا و پیغمبر رو زیر سوال میبرد، علمی میگفت جوابام بدید، فقط یه کرسی بود که میتونست جواب بده، همون کرسی که 4000 تا شاگرد، فرقه هایی که فضای تسامح دینی شکل گرفته بود، یعنی گفتن چه ایرادی داره ما حرفتو بزن فلان. این فرقه ها تو این زمان قدرت میگیرن یا به وجود میان، قدرت معتزله، جبریه، مرجئه، غلات، زنادقه، مشبهه، متصوفه، مجسمه، تناسخیه، اینا هر کدومشون یه دکون دستگاه بود، اینا اسم امروزی هم دارن ها. این مرجئه همینه که میگن دلت پاک باشه، همین الان هستن. زنادقه ماتریالیستا، مادیگرایان، دهریون، کفرونه گفتن ماده، اصالت با طبیعت، با ماده است، همین نظری داروین. تو موقع نمیدونستن اینا، تکامل مکامل بلد نبودن، یه جور دیگه میگفتن. میگن تنها کسی که ما داریم که طرف میاد پیش امام صادق میخواست حرف بزنه، حضرت میگفت تو چه حوزه بحث داری؟ میگفت فلان. میگفت بیا با مفضل صحبت کن. میگفت تو فلان، میگفت بیا تو با این صحابم بحث کن. یعنی شاگردای پرورش داد هر کدوم توی برهه. ابو حنیفه امام پیشوای فرقه حنفی ها که میدونید دیگه بیشترین تعداد اهل سنت تو دنیا حنفی هستن، اهل برادران اهل سنت خراسان خودمون هم حنفیان. آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، خراسان تا ایغورها، ترکای چین، همه حنفیان. مصر حنفیه، شمال آفریقا اون طرف دیگه تا مغرب مراکش شد اونجا میشه مالکی اکثرا. خب اما بیشترین، بعضیا میگن نزدیک به 60-70% اهل سنت چیان؟ حنفیان. یعنی از بعد یک چهارم باشن دیگه قاعده، مثلا 25%، اینو خیلی بیشترن. خود ابو حنیفه ایرانی تباره، یعنی اصالتا ایرانیه. 80 هجری تو کوفه به دنیا میاد، 150 هجری قمری هم در بغداد تو زندان منصور خلیفه عباسی از دنیا میره. در تذکرة الحفاظ ذهبی که اهل سنت بهش میگن امام ذهبی، دیگه کسایی که ذهبی رو میشناسن دیگه تو جرح و تعدیل دیگه از ذهبی کی بزرگتر دارن. خب جلده صفحه 166 میگه ابو حنیفه میگفت من دانشمندتر از جعفر ابن محمد به عمرم ندیده بودم. گفت ندیده بودم. خب من دارم از منابع برادران اهل سنتمون میارم تو ببینی. یا در کتاب تحفه اثنا عشریه صفحه 114 که اینو شاه ولی الله دهلوی، نه شاه ولی نعمت الله، ولی اشتباه میگیره، این شاه ولی الله دهلوی اینو علیه شیعه نوشت و بسیارم با لحن تند نوشت، توی اونجا گفته شده که خود ابو حنیفه گفت لولا سنتان لحلک نعمان، اگر اون دو سالی که شاگرد امام صادق بودم نمی بود، نعمان ابن ثابت، یعنی اسم خودش، کنیش ابو حنیفه است، نعمان هلاک شده بود، یعنی من بارم و تو همون دو سال بستم. تمام ائمه فرق اربعه اهل سنت با واسطه و بی واسطه شاگرد امام صادق بودن.
میگه منابع برادران اهل سنت، میگه تاریخ دیگه، تاریخ نمیشه نوشت که. مالک، امام مالک، امام مالکی ها 90 تا 95 هجری در مدینه به دنیا آمده، 174 تا 179 هم از دنیا رفته. در تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 1 صفحه 88 میگه مالک میگفت مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت و آمد میکردم، اون را همواره در یکی از این سهالت دیدم. یه مدتی که پیشش میرفتم میومدم توی یکی از این سهالت دیدم، یا نماز میخواند یا روزه بود یا قرآن تلاوت میکرد، و هرگز او را ندیدم که بدون وضوء حدیث نقل کند. یعنی در آن در این اینکه علامه دهره تو عبودیت کیه؟ همه جلوتره. ماها دیدی دیگه، مثلا یه خورده دیگه آی دکتر و استاد و فلان چیز کلا دیگه، بعد طرف نمازشو به زور میخونه. میگه چه خبری؟ میگه چه خبری؟ میگه عجز از این سوالت ندیدم، یا نماز میخوند یا روزه بود یا داشت قرآن میخوند. عنایت داشته باشی؟ تو کتاب امام صادق والمذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 53 میگه در علم و عبادت و پرهیزگاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است. اینو کی میگه؟ مالک ابن انس میگه، صاحب امام فرقه مالکی ها، یکی از 4 فرقه اصلی اهل سنت. ابن حجر هیثمی میگه به قدری علوم از او نقل شده است در کتاب السوائق خودش، میگه به قدری علوم از او نقل شده است که زبان زد مردم گشته و آوازه آن همه جا پخش شده است و بزرگترین پیشوایان فقه و حدیث مانند یحیی ابن سعید، ابن جریح، مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه، ابو حنیفه، شعبه، ایوب سجستانی از او روایت نقل کردند. صفحه 201. ابو بحر جاهز یکی از دانشمندان مشهور قرن 3 تو رساله خودش می نویسه، میگه جعفر ابن محمد کسی است که علم و دانش او جهان را پر کرده و گفته می شود که ابو حنیفه و همچون سفیان ثوری از شاگردان او هستند و شاگردی این دو تن در اثبات عظمت علمی او کافی است. میگه ابو حنیفه خودش امام حنفیاست، میگه همین که این شاگرد بوده او کی بوده؟ زنده کرد اسلامو، مرد اسلام، مرده مرد، تموم شده بود اسلام. بعد اینکه یکی مثل یزید خلیفه بشه اسلامی مونده؟ امام حسین فهمید و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام رو من خوندم که یکی مثل یزید بخواد خلیفه باشه. همینطور فهمید. چه کسایی اومدن سر کار؟ هشام ابن عبدالملک امسالم، یه فاجعه بود بر دنیای اسلام. امام صادق، امام حسین با خونش. ببین من میگم که این سه تا خیلی زیباست، این سه تا جوهر شیعه رو نگه داشته. خون، این سه تا قطره خون، قطره جوهر، قطره اشک، چشم. دید چقدر زیبا این ارتباط هست؟ امام سجادی که گریه میگیره و امام حسینی که باید برش گریه بکنی و خونی که شیعه میریزه و علمش. علمدار این جریان علمی امام صادق علیه السلام. ما نمیشناسیم امامونو به خود، خیلی اوزامون بیریخته، خدا پدرمون اون دنیا در میارن. والا میگه از سقله این چی میدونه؟ هیچی. یه وقت نشه بریم امام صادق کیا برای چی هم تعدیل اینا. در کتاب مختصر تاریخ عرب صفحه 193 میگه که حسن بصری مؤسس مکتب فلسفی بصره و واصل ابن عطا مؤسس معتزله هر دو شاگردان جعفر ابن محمد بودند. یعنی طرف بعد از خوش رفته یه استادی شده میگه نه همش شاگردش. ابن ابوالحدید سنی معتزلی که اخیرا خیلی جالب، شبکه‌های وهابی بهش میگن شیعه. این وهابی خیلی جالبن. اون برادران اهل سنت رو هشدار میدم که خودتون از وهابیت جدا کنید وگرنه محکوم به نابودی هستید. اگر کسی خوش با وهابیت یکی کرد محکوم به نابودیه، چون وهابیت عقلانیت نداره. چیزی که جایی که عقل نباشه باطله. وقتی باطل باشه و زهق الباطل، ان الباطل کان زهوق، از اول هم نبود. اهل سنت فقه دارن، فقه خودشون حفظ کنن، بحث علمی میشه و بها. اینا وهابیا هر کتابی رو که پیدا میکنن علیهشون سنده میگن شیعه بوده. یه کسایی رو الان دارن میگن شیعه که به مرغ پخته بگی خندت میگیره، خندش میگیره به خدا قسم. یه چیزایی رو گفتن که الان طرف کتاب علیه تشیع نوشته، کلی فوش داده میگن شیعه بوده، برای اینکه این نکتهش علیه ما. ابن ابوالحدید تو شرح نهج البلاغه جلد 15 صفحه 274 او هم میگه ابو حنیفه و سفیان ثوری یا ثوری از شاگردان امام صادق بودن. ابن خلکان مورخ مشهور در وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 327 میگه او یکی از امامان 12 گانه در مذهب امامیه و از بزرگان خاندان پیامبر است که به علت راستی و درستی گفتار وی را صادق میخواندند. فضل و بزرگی او مشهورتر از آن است که نیاز به توضیح من داشته باشد. ابو موسی جابر ابن حیان، جابر ابن حیان شیمیدان شاگرد او بود. جابر کتابی شامل 1000 ورق تألیف کرد که تعلیمات جعفر ابن محمد را در بر داشت و حاوی 500 رساله بود. 4000 تا شاگرد داشته. یکی از شاگرداش میشه کی؟ پدر علم شیمی دنیا. برید امروز این غربیا دارن میگن، من که نمیگم، میگن اولین کسی که گفت زمین دو نوع حرکت دارد، حرکت وضعی، حرکت انتقالی، جعفر ابن محمد بود، امام صادق بود. تو برهه این حرفو زده، نگاه کنید تو رو خدا 400 سال پیش گالیله بدبخ اومد این حرفو زد، چیکارش کردن تو اروپا؟ انداشتن تو آتیش، می‌خواستن بسوزوننش. 1200-300 سال پیش حضرت فرمود للارض حرکتین، زمین دو نوع حرکت داره. یه حرکت دور خودش داره که سبب به وجود آمدن شب و روز میشه، یه حرکت هم دور خورشید داره، حول الشمس. خب اولین کسی که نظریات امام صادق در نجوم، در طبیعیات، در پزشکی، در عناصر، بخونه توحید مفضل رو، در طب و صادق کتاب شد. هر کدوم این شاگردا اومدن اینو پخش کردن. حتی الان برخی از مورخی میگن اصلا جابر ابن حیان وجود خارجی بگید نداشته. اینا جابر ابن حیان و عباسی ها تراشیدن برای اینکه این نظریات ناب علمی که دنیا رو متحول میکرد تکون میداد به خود مستقیم به خود امام صادق نسبت داده نشه. بحثشه، بیرام نیست. این دلایلی که میارن جایی معقوله، یعنی سن جابر رو حساب میکنن. ظاهرا تو رجالینه ما فقط آی خویی اسمش آورده، یعنی چیزی ازش نقل نشده از جابر. نه این اونجوری که من میدونم، حالا ممکنه باشه کسی تحقیق کرد بیاد بگه. فقط هشام ابن حکم از شاگردان آقا، که میدونید این خودش جزء کفار بود، جزء فرقه زنادقه بود، زندیق بود، از طریق عموش که شیعه امام صادق بود آشنا شد به امام صادق، گفت بذار من بیام یه سوال ازش بپرسم. اینم بله، خیلی هم استاد بوده تو مناظره. این عموش میاد به، فکر کنم عمر ابن زید اسمش، اسم عموی هشام، میاد به امام صادق میگه این یه آدم خوب مناظره میکنه ها. امام صادق میفرماد خب ما هم جوابش میدیم. میگه ببخشید، یعنی این با که اینو داشته یه وقت این نیاد با امام صادق بحثشون در بگیره جدی بشه، یعنی چه ته دلش نشسته بود نکنه امام صادق حتی جواب اینو بده. نعوذ بالله. خود هشام نقل میکنه میگه رفتم پیش امام صادق، شروع کردم صحبت، میگه همون اول یه سوال، همون اول بسم الله من پرسید، گفت جواب بده، گفتم نمیتونم، گفت برو فکراتو کن. میگه من هر چی بودم فکر کردم بود جواب نداره این. بعد به عموم پیغام فرستادم یه بار دیگه ایشونو میخوام ببینم. یه دوره رابطه شد، بس کرد اومد، میگه جواب سوال خود حضرت داد. بعد گفت چه فه، گفتم من یه گرایشم به فلان فرقه دارم، گفت اینم جهمیه. خب میگفتم که بیا اینم بگیر. یه سوالم پرسید، میگفت باز من گره خوردم. میگه رفتم اومدم دفعه سوم گفتم من میخوام ببینمش. حضرت گفت به عموش گفته بود که بین راه بگو بیاد فلان جا من میبینمش. میگه اومد حضرت بس اسب ایستاده بود، میگه من هر کاری کردم سوال بپرسم نه دهنمو نتونستم واکنم. نمیستم آخر اوقات سوال چیه، میگفت این ابهتش منو گرفته بود. میگه گفت مگه با ما کار نداشتید، سوال داشتید فلان؟ میگه من هیچی نگفتم، کلمه انداختم پایین. یه چند دقیقه گذشت، حضرت فهمید خب ظاهرا امری ندارید شما. میگه تاخت رفت و گفت من، میگه به عموم گفتم من بمیرم باید برم پیش این آدم. یکی از یاران حضرت میشه که پاسخ به این فرقه ها میده، یعنی پاسخ به خود زنادقه میده، میگه من یکی از خودتون بودم، بیا بهتون بگم. پاسخ به جهمیه میگه بیا خودم بهتون جوابتون رو بدم. 31 کتاب ازش نقل شده در رد نظریات ارسطو، کتاب نوشته شما بنگ ارسطوتالیس در نقد نظریاتش و رد نظریاتش کتاب نوشت. محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب، هشام ابن سالم، مؤمن الطاق که بنی امیه بهش میگفتن شیطان الطاق، لعنت الله علیهم اون بنی امیه، رحمت الله علیه مؤمن الطاق، چیکار علم دستش بود. مفضل ابن عمر که توحید مفضل از اونه، توی 4 روز میره به خدمت حضرت میشینه، میره خونه شون، حضرت میگه و مینویسه. فقط جابر ابن حیانی که حالا ما نقلیم ازش 200 تا کتاب نقل شده. اگه بوده بازم شاگرد آقا بوده، اگرم نبوده یعنی اینا مال کیه؟ مال مصدق ماه. حسن ابن علی ابن زیاد ابن وشا، این از شاگرده امام رضاست. ببین از امام صادق تا امام رضا گذشته دیگه، یعنی چند سال از اون بوده. میگه در مسجد کوفه وارد شدم، 900 نفر را در مسجد کوفه دیدم که از جعفر ابن محمد حدیث نقل کردند. تازه این همه تایم گذشته ها، 900 نفر میگه تو گذشته بود، مرده بودن اون شاگرده اصل امام صادق، بیاد جعفر محمد حدیث نقل کرد تو زمان امام رضا. ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیب خیلی از بزرگان اهل سنت رو تحت عنوان شاگرد نام میبره. مناظرات شاگردانش ثبت شده تو تاریخ. طرف اومد یه مرد شامی بود، گفت در مورد کیفیت قرائت قرآن بحث دارم. حضرت میخوام با تو جعفر بن محمد میخوام با تو بحث کنم. حضرت فرمود بیا با این شاگردم فعلا بحث کن. نه من میخوام با خود. گفت ببین اگه ایشونو محکوم کردی من در خدمت شما هستم. همرانو فرستاد. همران تو قوطی کرد یارو رو. بگو نه من توی حوزه دیگه میخوام بحث کنم. بفرمایید. گفت در لغت و ادبیات عرب. حضرت گفت بیا با ابان صحبت کن، ابان ابن تغلب. گفت بیا با این بحث کن. او هم قورتش داد. مونده بود بدبخت. اومد گفت تو فقه زراره رو فرستاد. گفت تو کلام مؤمن و طاق فرستاد. گفت آقا دست بالا ما برمیگردیم میریم. اصلا کتاب نوشته شد بعد انقلاب، قبل انقلاب امام صادق مغز متفکر جهان تشیع که این چی بود نوشت بگید؟ ذبیح الله منصوری. خب برید نگاه بکنید این کتابو، مثلا گفت مؤسسه استراسبورگ بزرگانش جمع شدن منو ترجمه کردن. مرحوم بازرگان میگه ما رفتیم فرانسه، اصلا مؤسسه استراسبورگ وجود خارجی نداره. این حرفای خودشو به اسم مؤسسه استراسبورگ نوشته. تو این کتاب میگه چی؟ میگه میخواد امام صادق زیر سوال ببره، چون اولین کسی که کرویت زمینو خیلی واضح گفته حضرت. چیکار کنم چیکار نکنم؟ میگه تو کتاب اینجوری نوشته. یه مش بگم استغفرالله، کسایی که نمیدونستن این کتابم پخش کرده، هنوزم هست گیر میاد. نوشته بود که جعفر بن محمد درست است اولین کسی است که کروی بودن زمین رو اشاره کرده است، اما ما اسنادی پیدا کردیم در مصری ها هم در فلان رو بیارید اگه مردید. پس این گالیله گور به گور برای چه علمش کرده اگه دارید؟ خب بعد آخرش هم اینجوری میگه، میگه میدانید چیه؟ پدر او از دانشمندان زمان خودش بود. عده هندی برای حالا او میگه محمد ابن علی یعنی امام باقر برای او کره جغرافیایی آورده بودن. یعنی چی؟ و جعفر ابن محمد از کودکی با این کره جغرافیا بازی میکرد. وقتی میگه کره جغرافیا یعنی چی؟ یعنی کره، یعنی هندیا چی؟ زودتر خبر داشتن، کتاب نوشتن. نفهمیدیم که این خطره. یعنی اگر تو امروز با آقا بیاری توی دانشگاه بحث بکنی، بگی که داریم بحث تاریخی میکنیم، اصلا امام صادق به معنی دانشمند، امامم نه، یه دانشمند، آقا این اولین کسی که پی برده بسم الله، اینم حد سندش گالیله چی اینو علمش کنه، جمع کنید کاسه گوزتون. میخوان جلوی اینجور چیزا رو بگیرن. یعنی اونا میدونن ذبیح الله منصوری. حالا اخیرا یه سری کتابا خود این یهودیای ایران نوشتن که رفتن اون طرف اعتراف کردن که این یهودی بود، ادای شیعه بودن و در میورد. بازی خوردید اینا. نظریات فیزیکی حضرت تو حوزه فیزیک، نظریات در حوزه نور، در مورد اجسام، در مورد نجوم، در مورد اشیاء، بازتاب ها، همه تا اون زمان همه فکر میکردن ما یه چیزی رو میبینیم نور از چش ما میره. میگفتن نور چشش چی شده؟ کم شده. امام صادق اولین بر پیدا کن اگه تونست قبلش بده. امام صادق اولین فردی است که میفرماد که نه نور از او به چشت نمیرسه اگه نمیبینی. یعنی باز اینکه چش گیرنده است، فرستنده نیست. اون موقع هنوزم مونده ها، هنوزم تو زرم مثلا میگن فلانی نور چشش کم شده. میگن این داره نور میندازه، لیزر میندازه. توی این شرایط خلفا اطلاعات دینی ندارن، گیر کردن. آ چیکار کنیم ما؟ من یه 5 دقیقه 10 دقیقه مونده قبل اینکه وقتم تموم شه کاغذ بهم بدید، من بتونم بحثم جمع بکنم. یا این نگه آقا پاشو بریم. مونده بودن، گفتن چیکار میکنیم؟ گفتن با فقهای دیگه جبران میکنیم. اومدن دفاع کردن. اینایی که براتون میخونم مجبورن چیکار کنن؟ یا با اینا کلا شرعی و درست میکردن، یا خدمت شما عرض کنم تفسیر به رأی میکردن، یا جعل حدیث که هر سه تا هم چیکار کردن؟ انجام دادن. هم حدیث جعل کردن، هم کلا شرعی درست کردن، هم تفسیر به رأی کردن. و فقه جعفری اومد گفت نه، شما محل خلافت اشتباهه.
دست شما افتاده، بعد بیا دست یکی دیگه، دست اون اصلش. اینا همش دنبال میدن امام رو تحقیر کنن. مثلا امام باقر علیه السلامو که شروع کننده جریان علم امام باقره و امام صادق به اوج میرسوندش، امام باقر هشام بن عبدالملک لعنت الله علیه دعوتش کرد مسابقه تیراندازی گذاشت، گفت این دانشمنده امزوی، این استاد دانشگاهه، یه مسابقه تیراندازی گذاشتیم. اینو خود تاریخ اینو نقل کرده، حضرت تیر اولو زد تو وسط هدف خورد، سه تا تیر دیگر زد تو قاف تیر بعدی، یعنی تیر رو میشکاف تا ته میرفت، تو تیر رو نصف میکرد. اینا این یارو مات موند، گفت نمیدونستیم انقدر تو حوزه نظامی شما قوی. حضرت امام باقر فرمود در جوانی اندکی تمرین کردم. تاریخ نقل کرده بابا، ما میگم دیگه، ما دیگه خورده که از هم میگذره سریع خودم میگم علمای برجسته میشیم. آره ارو پله 15 سانتی میخوام ببینم پامون پیچ میخوره میشکنه، یادمون میاد که اهل بیتمون کیا بودن، یعنی آدم شیش دنگ تو همه عرصه ها آخرشه. ظهور آقا صاحب زمان همین جوریه ها، میاد آقا نظریات مسئله حل نشده فلان فیزیکو میگن تو امامی بیا اینو حلش کن، جوابش بده. آقا کل فیزیکدانا میرن رو هوا، کل ریاضیدانا میرن رو هوا، به خدا فلان مسئله نمیدونم چی چی شیمی مونده رو زمین، فلان نظریه در مورد سیاه‌چاله فضا، بیا ازم بیا برو. یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج میان تو دین خدا، فوج فوج میان تو. اصلا علم مال ایناست، علم دست ایناست، واسطه نزول علم این بزرگواران هستن. میگن علم صحف حرفه، تا ظهور آقا دو حرفش فقط کشف شده، یعنی تا الان که ما هر چی رسیم فرض کنیم همین فردا اگه ظهور بشه ان شاء الله، خب تازه دو حرفه، 27 تا 25 تاش مونده، اونا چی چی دیگه. آقا امام صادق فرمود ما کسانی هستیم که خداوند فرمانبرداری از آنان را واجب و لازم ساخته است، در حالی که شما از کسی تبعیت میکنید که مردم به خاطر جهالت او نزد خدا معذور نیستند. میگم یکی ورش خلیفه کردی که از بس جاهله دست چپ راستش آدم تشخیص نمیده، آیه قرآن بلد نمیخونه، اینا نمیتونستن تحمل کنن. دستگاه عباسی تصمیم گرفت چیکار بکنه؟ جلو امام صادق افرادی را علم بکنه. در کتاب امام صادق و المذاهب الاربعه جلد 4 صفحه 335 اینطور آمده، خیلی جالبه، میگه زمانی که از قول ابو حنیفه آمده، میگه زمانی که منصور دوانیقی جعفر بن محمد را احضار کرده بود مرا خواست، ابو حنیفه داره نقل میکنه، مرا خواست و گفت مردم شیفته جعفر بن محمد شدن، برای محکوم ساختن او یک سری مسائل مشکل را در نظر بگیر. عین کاری که کی کرد؟ مأمون کرد با کی؟ با امام رضا. تمام سران بزرگ دینی رو جمع کرد، گفت بیاید اینجا جلو چش همه توی مناظره چیکار بکنید؟ شکستش بدید تا این از چش مردم بیفته. دقیقاً چی شد؟ عکس شد. شماها متوجه نیست، خیلی از متاسفانه ما کار نشده تو حوزه‌مون، تو دانشگاهمون کار نشده. در یهودیت کسی که نسب خودشو به داوود برسونه، داوود علیه السلام برسونه، بهش میگن رشگلوتی. رش گلوتی، این یعنی کسی که هم فقه دستشه هم سیاست دستشه، یعنی بزرگ یهودیان وقت، میگن این رش گلوتیه. یه جوری مثلا ما بگیم که یعنی از نسل داوود بودن مهم باشه، که بگیم مثلا سیده، خب اما خب اینجا هر سیدی نمیتونه، اما رش گلوتی یعنی کسی که این شایسته اینه که خدمت شما عرض بشم، حتی منجی باشه، ماشیه بن دیوید باشه. به من بگید کسی که مناظره میکنه از طرف یهودیت با امام رضا علیه السلام اسمش چیه؟ رأس الجالوت، بزرگوار، همون راش گلوت. به جای گجه میذارن، در یهودیت سه به شه تبدیل میشه در زبان عبری، رأس جالوت، راش گلوت. خیلی معنی داره، من میفهمم وقتی این اسم رأس الجالوت بوده یعنی چی؟ یعنی از گنده تر نداشتن، دستور داده گنده یهودیای دنیای اون موقع رو براشون آوردن. برید مناظره بخون چیکارش میکنه امام رضا. هست مناظره تو اینترنت هم هست، توی سریال امام رضا بود، تیکش تو اینترنت من دیدم، توی این سایت هایی که کلیپ میذارن هست، بهت نگاه کنید. همین کارو کرد ابو حنیفه، میگه منو خواست و گفت اینا شیفته جعفر بن محمد، برای محکوم ساختن و یک سری مسائل مشکل را پیدا کن. ابو حنیفه میگه من 40 مسئله مشکل آماده کردم. روزی منصور که در هیره بود
مرا احضار کرد. وقتی وارد مجلس وی شدم دیدم جعفر بن محمد در سمت راست او نشسته است. وقتی چشمم به او افتاد چنان تحت تأثیر ابهت و عظمت او قرار گرفتم که چنین حالی از دیدن منصور به من دست نداده بود. سلام کردم و با اشاره منصور نشستم. منصور رو به وی کرد و گفت او ابو حنیفه است. ایشان پاسخ داد یعنی امام صادق، بلی میشناسمش. سپس منصور رو به من کرد و گفت ای ابو حنیفه، مسائل خود را با ابو عبدالله در میان بگذار، یعنی با امام صادق. در این میان هنگام شروع به طرح مسائل کردم، هر مسئله ای که میپرسیدم پاسخ میداد. عقیده شما در پاسخ میداد، عقیده شما درباره در این باره چنین، اهل مدینه چنان، اهل عقیده ما چنین است. تمام نظریات روزا در مورد میگم، گفتم که عقیده توئه. تازه بهت بگم مدینه یا اینو میگن، نظر ما اینه. در برخی از مسائل با نظر من موافق و در برخی دیگر با اهل مدینه موافق و گاهی با هر دو مخالف بود. بدین ترتیب 40 مسئله را طرح کردم و همه را پاسخ گفت. ابو حنیفه به اینجا که رسید با اشاره به امام صادق گفت دانشمندترین مردم، آگاهترین آنها به اختلاف مردم در فتاوا و مسائل فقهی همیست. یه همین آدم می خود ابو حنیفه اینو تو کتاب سندش خوندم براتون نقل شده. منصور مالک ابن انسو، امام مالک، مجبور میکنه میگه تو رو میکنم ات فقیه رسمی خلافت، فقط از یه چیز میخوام، اعلام میکنم این ور اون ور. در ابن خلکان در وفیات جلد 4 صفحه 135 میگه سخنگوی خلیفه در مدینه اعلام کرد، اومد اعلام کرد جز مالک ابن انس و ابن ابی ذئب کسی حق ندارد در مسائل اسلامی فتوا بدهد. خب امام صادق تو کجا ساکنه؟ مدینه. یعنی اومدن تو حوزه دینی با شمشیر اومدن وسط، گفتن همین دو نفر. سیوتی تو تنویر الحواله که آورده علی موطئ مالک کتابی نش به اسم موطئ، حالا اینجا رو نگاه کن. زرقانی در شرحی که بر موطئ مالک نوشته، کتاب امام مالک، امام فرقه مالکی ها، این اسمش موطئه. زرقانی در شرحی که می‌نویسه میگه مالک بر اثر پافشاری و اجبار منصور کتاب موطئ رو تألیف کرد. منصور بهش گفت یک کتاب در حوزه فقه و حدیث و این چیزا بنویس که ما اینو برداریم پخش کنیم این ور از نعوذ بالله شر امام صادق راحت بشیم. ذهبی تو تذکرة الحفاظ جلد 1 صفحه 212 میگه منصور به مالک گفت اگر زنده بمانم فتاوای تو را مثل قرآن می‌نویسم، به تمام شهرها خواهم فرستاد و مردم را وادار میکنم طبق آن عمل کنند، که مردم دیگه سراغ امام صادق نرن. ابن خلکان وفیات العیان جلد 4 صفحه 137 میگه مالک یک فتوا برخلاف میل منصور داد، یک فتوا که رفتن پیش پسرعموی چیز گفتن منصور دوانیقی، میگه چون یک فتوا، یعنی فتوا که میداد باید زیر کی تایید میکرد؟ منصور، یعنی باید فتواش سیاسی میبود، به مزاق و مزاج خلیفه چی میشد؟ خوشمند. میگه یک، من نمیگم که بابا دارم، یا ابن خلکان گفت، میگه یه دونه فتوا برخلاف میل منصور داد، دستور داد زندانیش کردن، 70 تا ضربه به شلاق زدن. او تو باشه دیگه برخلاف ما فتوا ندی. حضرت ای بوده، شاید یه چیز جالب به شما میگم، از این بود زندگی امام صادق اصلا دیده نشده. آقا امام صادق از جمله ائمه است که بیشترین معجزه از حضرت نقل شده، بیشترین معجزه در میان اهل بیت از امام صادق نقل شده. معجزات عجیب غریب، معجزاتی که شاگردانش و نزدیکانش نقل میکنن، چیزایی که اصلا برید من بنان وقت نداریم، من نمیخوام فضا رو ببرم تو فضای معجزه. خب اینقدر من سند دارم الان، کسی که اینجا دارم من از 69 تا فقط براتون پیدا کردم میتونم بخونم معجزه گشتم پیدا کردم. این آقا امام صادقه و تو اون شرایط علمو اینجوری نگه میداره، تو شرایطی که بدترین تحریم ها، اصلا منصور یک حیوان وحشی بود که دومی نداشت، تو کشتار، تو قلع و غم کردن، برخوردی که این عباسی ها با زید ابن علی رحمت الله علیه میکنن که مورد تایید امام صادق بوده ها، زید چون بگم، میگه یاران زید رودخانه رو منحرف کردند، رودخونه رو جابجا کردن، جنازه زید و کف رودخونه دفن کردن، دوباره رودخونه رو برگردوندن که دست این عباسی ها نرسه بلای سر جنازه. میگه اومد دستور داد دوباره رودخونه رو ببرن اون طرف، جنازه رو درارن، جنازه‌ای که از زیر کف رودخونه بیرون کشیده بودن سر برید، 4 سال جلو دروازه شهر آویزون بود، 4 سال میگه جنازه آویزون بود، اونم دلیلی که برداشتن به خاطر که جنازه بو نگرفت، دیدن
مایه آبروریزیشون و معجزه هستن، صرف وجودی اهل بیت. اصلا ببین وقتی خیر بخوای برس، خیر باشی، منشأ خیر باشه، همه چیت خیره، زندگیت خیره، شهادتت خیره. اینجوری برخورد میکرد، دنبال بهانه بود یه جوری با امام صادق یه انگی رو به چسبونن. هی بارها امام صادق احضار میکرد، شنیدیم اسلحه داری جمع میکنی، شنیدیم فلان. بعد همین بی شرفا به اسم کی اومدن به حکومت رسیدن؟ به اسم امام صادق. تمام اهل بیت ما همینطور برید غور بکنید، گفتیم اون نور، برید فیلتر رو بسنجید، اول جنس فیلتر رو بررسی کنید، چرا نور قرمزه؟ بعد ببینید چون فیلتر قرمزه. چرا نور آبیه؟ چون فیلتر آبیه. برید مقتضیات زمانی درک کنید، ببین چطور این مذهبی که ما اینجا نشستیم داریم راحت حرف میزنیم، من داد و بیداد دارم اینجا میکنم با خیال راحت، چطور دست ما رسیده؟ خلفای عباسی روی خلفای اموی رو سفید کردن، روی اونا رو سفید کردن، توی صفاک بودن و توی پلید بودن. کسی جرأت نداشت اصلا اسم علی بیاره وسط. در مورد ابن سکیت نقل شده دیگه که متوکل عباسی لعنت الله علیه یه روز به ابن سکیت گفت ببینم بچه های من به نظرت باهوشترن یا حسنین؟ الله های بچه های من بیشتر دوست داری یا حسنین؟ یعنی مثلا حسن. این خیلی دیگه بهش برخورد، برگشت گفت حسنه، من بچه های قنبر غلام علی رو بیشتر خود تو و جد آباد دوست دارم. تو دیگه شورشو در آوردی. دستور داد زبان ابن سکیت از پشت سر بیرون کشیدن. میفهمی یعنی چی؟ از پشت سر بیرون کشیدن زبونشو. اینجوری این مذهب دست ما رسیده. مذهب چی آقا ما؟ چی هستیم؟ باریکالله خیلی راحت داری حرف میزنی. بعد چقدر ما حاضریم مردم مدینه وقتی والی منصور اومد تو مدینه گفت پدر همتون در من زور گفتم سخنرانی بابا اینجوری شروع شد، بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خلیفه گور به گور، حالا من میام گور به گور، خب من افعیم، بابام هم افعیه، حرفی دارید؟ یعنی اومدم باباتونو درارم، خب تیکه پارتون کنم. یک کمی حرف زدم ملت گفتم بیا گم شو پایین ببینیم بابا، کشیدنش پایین رفت دوباره با حکم نامه خود خلیفه رو اومد خوند، گفت اگر حکم فلانی رو نپذیرید تحریم اقتصادیتون میکنم. گفتم بیا پایین، سنگ بهش زدن مردم مدینه. بعد یه تحریمی بر اینها گذاشت، تا زمان مهدی عباسی همینطور بود. خب بعد حالا خودمونو بیایم بسنجیم ببینیم ما هم تحریم، ما هم شیعه ایم. اگر تو تاریخ مینوشتیم که میخوندیم که مردم مدینه به خاطر تحریم های حکومت عباسی پشت سر امام صادق را خالی کردند، چی بهشون میگفتیم؟ پدر اینا لعنه، فلان فلان شده ها، اینا همشون فلانه، اینا همشون به همانه. خب بلدیم فوش میدیم، همین کوفیا چقدر فوش میدیم. داستان همین الان عزیزم، سوزنت گیر کرده به یزید، ول نمیکنی گور پدر اون یزید بر خودش جدش لعنت. خب در این شک وجود نداری، لعنه بنی امیه قاطبه، همشون بنی امیه لعنه، بنی امیه علنیه. متوجه شدید؟ یعنی بحث وحدت و اینجور چیزا ربطی نداره چون سنگره. من خودم میدونید از قائلین 100% به مسئله وحدتم و کسایی که اینو مورد خدشه قرار میدونن، باور کنید بر مبنای بررسیایی که انجام ده من حتی جهنمی میدونم تا این حد. میگم به نظر بعید نیست آدم جهنم بره، اینقدر خطرناکه وحدت رو بهم زدن. اما بنی امیه ماجراشون فهمه، معاویه و یزید اینا اگه بخوای اینا عقب بیاد دیگه اصلا به درد نمیخوره، دین تو بذار کنار دیگه. اهل بیت هم به معاویه که میرسید ماجرا چیکار میکردن؟ علنی میکردن دیگه. زیارت عاشورا چی میگه؟ معاویه لعن علنی میشه، چون این اصلا جریان عوض کرد، یه چیز دیگه است. من چی داشتم میگفتم به این اسمشون میاد اصلا نحسن این بنی امیه آدم یادش میره. یه صلوات اینات بفرمایید. ما بزرگواران یه خورده به اون اوضاع سخت میسه، آ این کوفیا فلان بودن، آ کوفیا به همان بودن، آ نمیدونم چی بودن. به خودتو دریاب، اشکر میریزی برای امام حسین، باریکلا دلت نرم میشه میره حرم امام رضا، گریه میکنی نه. میرسی به ظهور یا نه؟ کارت خرابه، اگه نه کارت خرابه. باید امامونو بشناسیم، یعنی بفهم یک امامت چیه. وقتی امامت رو فهمیدیم و شرایط زمانی رو میسنجیم میشون فیلتره، بعد میفهمیم چطور این نور باید تابش بکنه. کاری نکنیم 40 سال دیگه هم برگرم به ما فوش بدن، بیان ای بابا این هم زدن خراب کرده اینا با امان. البته به این معنی نیستش حالا ما به مسئول مجوز بدیم دیگه گیجبازی درارن به نام اهل بیت دیگه ماسمال کنید بره. نه خیر، آدم تشخیص میده که کجا این ایستادگی بر سر اصول و مذهبه، کجا نه ایستادگی بر چیزایی که میشه ازش کنار. یه خورده کوتاه اومد پیامبر صلح حدیبیه هم داشته، برداشت غلط نشه از عرایض بنده. القصه عزیزان، این مذهبی که اینطور زحمت کشیده شده علمدارای مثل امام صادق داشته و باید ما هم خوشگل علمداری کنیم، عباسگونه علمداری کنیم. ماها اوزامون خراب، آقا یه خورده قاطی میکنیم، درگیر حسادتیم، درگیر بغضیم، درگیر کینه ایم. من یه مثال براتون میزنم خوشگل با ذکر حضرت عباس علیه السلام تمومش بشه، ماجرا اصلا شیرین بشه. آقا فرمود جایی که روزه عموم عباس باشه و اونجا من روزه من نمیخوام بخونم، یه ماجرا میخوام بگم. تو همین مشهد سخنرانی کردیم در مورد شمر، چطور شمشم شد، جانباز صفین بود، حرف میزدن زخم شدن، آی من خودم جانبازم، ای بابا زهر. بعد چند سال بعد سر امام زمان میبره، الله اکبر. وقتی میگی لعن الله شمرو باید شیشتونگ باشی یه وقت، یعنی چی شد شمر؟ یه سری صفات شمرو شمر کرد، درسته؟ یکی از صفات شمر تو اون جلسه گفتیم برید پیداش کنید، دارم نگاه گوش کنید تو اینترنت هم از ظاهرن 4 شخصیت کربلا ظاهرن اسمش اینجا گذاشت، یکیش حسادت بود. ما باید خودمون رو بری کنیم از اینها، خالی کنیم. حسود میدونی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که خودش چی رو نداره، یه کسی که دیگه داره میگه اون نداشته باشه من داشته باشم، نه اون نداشته باشه ولو منم نداشته باشم. یه خیلی اوضاعش بیریخته، میگه حتی اون نباید داشته باشه، این دست این چیکار داره یا نداره. نگاه کن به بیچاره، تا 10 سال پیش اینا گشنه بودن، اومده بودن تازه مشهد، نگاه کن کمری سوار میشه. شمری، استعداد شمر شدن داری. این مثلا این دخترش چجوری بود اینقدر، چه مردم شانسی دارن ها. دخترش با قرقیافش دیده چه چیزو شوهر کرد رفت و فلان. خوبش چیه؟ اسمش چیه؟ قبطه. یعنی بگیم او داره، خدایا او داشته باشه، خدا زیادش کنه، ما هم داشته باشیم، این خوبه، این خیلی خوبه. بگیم اللهم مرزقنا، تا یه چیز خوب دیدی دسته یه کسی بگو اللهم مرزقنا، خدا به ما هم بده. از این خوشگلتر مال کیاست؟ که تازه عادی، تازه صفر شد، این وظیفته بگی اونم داره، خدا به ما هم بده، من طلب تو داری اصلا نمیخوام بهت بدم، تازه هنری نکردی. از اون خوشگلتر ایثاره. ایثار میگه من دارم اون نداره، من میخوام بدم به اون. خیلی اوضاع فرق کرده ها. ایثار این شیعه امیرالمؤمنینه، این شیعه علیه، این شیعه امام جعفر صادق. میگه من ببین اون نداره، من دارم، همش میخوام بدم به اون. من جانمو ببخشم اون جان داشته باشه. خیلی میشنوید و هست همه آتش نشانی که چند وقت پیش خودش شد به کشتن داد که جان یکی حفظ کنه. این ایثاره. از ایثار بالاتر داریم یا نداریم؟ داریم. ما باید به او برسیم. چی اجراش کرد؟ اول بگم اسمش چیه؟ مواسات. مواسات میدونین چی؟ میگه من دارم، او نداره، گوش کن، منم فعلا نمیتونم بهش بدم، چون او نداره منم خرج نمیکنم. گرفتی چی شو؟ چون او نداره منم نمیخوام داشته باشم. خیلی مرحله جلو. اینو کی به اجرا گذاشت؟ حضرت عباس علیه السلام. تاریخ میگه تا شکم اسب شما تو آب، تا شکم اسبش دست کفینش دور پر آب کرد، نگاه کرد ببین الان من آب دارم، اونا آب ندارن. عقل میگه بخور. میدونی چرا؟ اینجا سیر میشی، رسیده اونجا از مشک کمتر آب میخوری، به بقیه بیشتر میرسی. ببین همین من 2 تا 4 تا دارم برات میکنم، یعنی منم بخور به اونم میرسونم، من که آب زیاده بابا، اضافه تر برمیدارم. 2 آب بخورم حالم جا میاد، بهتر میرسونم، درست یا نه؟ میگه من دارم اون نداره منم میریزم. شیعه علی باید این طرف باشه، این مثبت دو، اون منفی دو. چهار تا نکته بود دیگه، حسد، قبطه، ایثار، مواسات. بعد ما کجاییم؟ عالم به فدایی یک تار موی عباس ابن علی. میدونی چرا؟ چون اثبات کرد معصوم نباش. ما الان میطرف میگیم آقا این کار رو بکن، امام علی این کار کرد، او امام علی بوده. دیدی چه هم میشنیم؟ او حضرت زهرا بوده. بسم الله عباس شو معصوم نبود که. میگه آید به جهان اگر حسین دیگری، و احتمال داره امام حسین دیگه به دنیا بده و آمده، همه امامات چی هم مثل امام حسین هم. هیهات برادری چو عباس آید و دیگه نیامد. خب امام زمان عباس بخواد. ما اگر تونستیم ابلیس رو تو وجود خودمون بکشیم و اینطور به برادر دینی خودمون با ایثار و مواسات نگاه بکنیم، اون موقع خدا شاهده چنان دستتو میگیر میبردت بالا که همه باید دنبالت بدون. سرتون رو درد آوردم، عذر خواهم. امیدوارم که خداوند متعال نصیبمون کنه به چشم سر، با همین دوتا چشم، چشم سر هممون ظهور آقا صاحب زمان رو ببینیم. ببینیم وقتی این همه یک عمر کشته شدن، یک عمر مسخره شدن، بعد از یک عمر حقانیت دین الهی اثبات بشه. اللهم عجل ولیک الفرج.